ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. مرحله پایانی انتخابات پارلمانی فرانسه آغاز شد. ارتش عراق امروز یک شنبه عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه خلافت اسلامی در شهر موصل را آغاز کرد. تهران میگوید در حال بررسی شلیک مرگبار مرزبانان عربستان به یک صیاد ایرانی است. سلام و بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. مرحله پایانی انتخابات پارلمانی فرانسه ساعت 8 صبح امروز به وقت فرانسه آغاز شد و تا ساعت 8 شب ادامه خواهد داشت. بنابر نظرسنجی ها در این انتخابات اکثریت بزرگ کرسی های مجمع عمومی را حزب حامی امانوئل مکرون کسب خواهد کرد. امانوئل مکرون 39 ساله وزیر پیشین اقتصاد فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته بر مارین لوپن نامزد حزب راستگرای جبهه ملی پیروز شد. نظرسنجی ها بیانگر آن است که حزب تازه تأسیس میانه روی جمهوری به پیش تا 80% آرا، یعنی تا 470 کرسی از 577 کرسی مجمع عمومی یا همان مجلس پایین دست پارلمان را به دست خواهد آورد. تغییر قوانین سفت و سخت کار فرانسه و حذف هزاران شغل در بخش دولتی در صدر اهداف برنامه اقتصادی امانوئل مکرون است. بنابر همین نظرسنجی ها جمهوری خواهان محافظه‌کار 90 تا 95 کرسی را کسب خواهند کرد و حزب سوسیالیست، حزب حامی فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری پیشین فرانسه حد اکثر دارای 35 کرسی خواهد شد. ارتش عراق میگوید عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه خلافت اسلامی داعش در موصل بامداد امروز یک شنبه آغاز شده است. بنابراین گزارش، حملات هوایی از نیمه شب آغاز شد و نیروهای امنیتی با طلوع آفتاب به شهر قدیم یورش بردند. داعش 3 سال پیش موصل را اشغال کرد. نیروهای عراقی 10 ماه است که می‌کوشند با حمایت هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری آمریکا داعش را از موصل بیرون برانند. بازپسگیری شهر قدیم که پر از کوچه های باریک است برای بیرون راندن داعش از موصل اهمیت راهبردی دارد. همزمان حدود 150 هزار غیر نظامی در شهر قدیم گیر افتادند. روز شنبه هم ارتش عراق و عشایر مسلح سنی پس از 3 سال داعش را از شهر الولید در مرز عراق و سوریه بیرون راندند. و در پی اعلام خبر کشته شدن یک صیاد بوشهری در تیراندازی مرزبانان عربستان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تهران در حال بررسی این موضوع است. بهرام قاسمی روز شنبه تصریح کرد که پس از مشخص شدن نتایج بررسی ها وزارت امور خارجه این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. ساعتی پیش از این خبر مجید آقا بابایی مدیر کل امور مرزی وزارت کشور اعلام کرده بود 2 قایق ماهیگیری ایرانی بر اثر امواج دریا از مسیر خود خارج شده و هدف گلوله مرزبانان عربستان سعودی قرار گرفتند. به گفته او در این حادثه 1 صیاد بر اثر اصابت تیر به کمرش کشته شده است. آقای بابایی اقدام مرزبانان عربستان را خلاف اصول انسانی خواند و گفت حتی به فرض ورود قایق‌های ایرانی به مرزهای عربستان بر اثر امواج دریا آنها مجاز به شلیک به سوی قایق‌های ایرانی نبودند. این اتفاق در حالی رخ داده که در ماه‌های اخیر روابط ایران و عربستان به شدت تیره شده و تنش لفظی میان مقامات دو کشور بالا گرفته است. عیاد علاوی معاون رئیس جمهوری عراق روز جمعه و در جریان سفرش به عراق در گفتگوی از دخالت ایران در امور عراق انتقاد کرد و گفت که ایران حتی در تصمیم گیری های مردم عراق دخالت می کند. در آستانه انتخابات سراسری در عراق آقای علاوی می گوید که سیاست های ایران در عراق باعث فرقه گرایی شده و این فرقه گرایی کمکی به انتخابات آزاد نمی کند. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
عیاد علاوی معاون رئیس جمهوری عراق روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز مدعی شده است که ایران حتی در فرایند تصمیم گیری ملت عراق هم دخالت می کند و حمایت ایران از گروه های شیعی در عراق سبب شده تا اختلافات قومی در عراق تمام نشود.
والله I speak very clearly. I think Iran has been, as I said, just said, interfering and even the decision of the Iraqi people when we won.
خیلی روشن حرف میزنم. من فکر میکنم ایران حتی در فرایند تصمیم گیری مردم عراق نیز دخالت میکند. یک زمانی برای ما دردسر بزرگی درست کردند و متاسفانه آمریکا نیز طرف آنها را گرفت. من فکر میکنم ایران باید دست از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه بردارد.
I think Iran needs to refrain from interfering in internal matters in the region.
آقای علاوی برای دیدار با مقام‌های مصری و مذاکره درباره مسائل مختلف منطقه از جمله ایران، بحران‌ها در سوریه و یمن و قیمت نفت به قاهره سفر کرده و در جریان این سفر با خبرگزاری رویترز گفتگوی کوتاه انجام داده است. آقای علاوی میگوید که دخالت‌های ایران سبب فرقه گرایی می‌شود و این فرقه گرایی سد راه برگزاری انتخاباتی عادلانه و فراگیر است. مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا معتقد است که انتقادهای آقای علاوی از ایران با توجه به اتفاقات سال 2010 قابل درک است.
ایشون کینه ای از ایران به دل داره به خاطر اینکه در 2010 نگذاشتن ایشون برای بار دوم نخست وزیر عراق بشه و همچنین در فضای فعلی خاورمیانه که دعواهای عربستان و ایران بالا گرفته، ایشون داره سعی میکنه با نزدیکی که به یک سری کشورهای عرب ایجاد میکنه بتونه در انتخابات سال آینده نقش آفرین باشه.
عراق در سال آتی میلادی انتخابات سراسری برگزار خواهد کرد. این چهارمین انتخابات پارلمانی عراق از زمان اجرای شدن قانون اساسی جدید این کشور در سال 2005 یعنی 12 سال پیش خواهد بود. در سیستم سیاسی عراق انتخابات پارلمانی به معنای تشکیل دولت جدید و نخست وزیر جدید است. مقام‌های دولت عراق امیدوارند تا پیش از برگزاری انتخابات بتوانند کنترل یک پارچه خود بر عراق را مجدداً احیا کنند و گروه حکومت اسلامی را از پای در بیاورند. عیاد علاوی که خود یک سیاستمدار شیعه سکولار است و میان سنی مذهب‌ها نیز طرفدار دارد، در گفتگوی روز جمعه در مورد انتخابات پیش رو چنین گفته است:
I believe that it is high time for us to have fair elections.
به نظرم برای ما بسیار مهم است که انتخاباتی عادلانه داشته باشیم که در آن هیچ کسی دخالت نکند، نه ایران، نه ترکیه و نه هیچ کشور دیگری، و مردم عراق باید این شانس را داشته باشند که فرد مورد علاقه خودشان را انتخاب کنند، حالا هر کسی که می‌خواهد باشد.
And the Iraqi people should be given the choice to choose their own people.
با این حال ایران که از زمان سقوط صدام حسین و خروج نیروهای آمریکایی نقش پررنگی در عراق ایفا کرده، حضوری جدی در این کشور دارد و همین مسئله میتواند به تأثیرگذاری در این انتخابات بیانجامد. مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا:
ایران بعد از سقوط صدام همواره سعی کرده به خاطر اهمیتی که عراق براش داره، اهمیت هم سغلجیشی به عنوان کشور همجوارش و هم اهمیت مذهبیش، تصمیم گرفته که نقش فعالی در سیاست عراق داشته باشه. به عبارتی همین که میخواسته عراق رو از اون حریم عربستان و کشورهای دیگر عرب جدا بکنه، به خودش نزدیکتر بکنه، و همین که به خاطر اهمیت مسائل کردستان و شیعه و سنی در عراق سعی کرده که با حمایت‌های مالی، نظامی، سیاسی که از گروه‌های مختلف می‌کنه، تعادل قدرت رو در عراق عوض بکنه. حمایت ایران مالی، نظامی بوده، سیاسی بوده، نقش تعیین کننده داشته و نگرانی‌های رو رقم زده که در انتخابات سال بعد هم شاید دوباره ایران بخواد به همین هم که انجام داده مبادرت ببرزه و خلاصه تعدل قدرت در عراق عوض بشه.
ایران هرگز اتهام دخالت در امور داخلی عراق را نپذیرفته و میگوید اگر به نیروهای نظامی و شبه نظامی شیعی در این کشور کمک میکند، تنها به خاطر مبارزه با گروه خلافت اسلامی همان داعش است و هیچ معنای دیگری ندارد.
مجمع جهانی اقتصاد با نظرسنجی از مدیران اجرایی در سال 2016 میلادی که نتیجه آن به تازگی منتشر شده، از آنها پرسیده که در میان 16 عامل مرتبط با فضای کسب و کار، 5 عاملی که بیشترین اثر منفی را در فعالیتشان دارد معرفی کنند. در این رابطه مهدی تاهباز از رادیو فردا با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو کرده است.
در ایران در میان 16 عاملی که مدیران اجرایی پاسخ دهنده به پرسش ها مطرح کردند به عنوان موانع باز شدن فضای کسب و کار، نبود دسترسی به منابع مالی بانکی، تورم، دستگاه اداری ناکارآمد، بی‌ثباتی سیاست ها و بالاخره فساد مدیریت رو به عنوان 5 عاملی ذکر کردند که بر فضای کسب و کار سنگینی میکنه و مانع این میشه که سرمایه گذاری های جدیدی بشه، بنگاه ها فعال بشن. البته عوامل دیگری هم وجود داره در این میان، مانند نبود زیرساخت ها، مقررات ارزی پیچیده، مقررات مالیاتی نامناسب که مدیران به اینها هم اشاره کردن. منتها مهمترینش همونهاییست که من به عنوان عوامل پنجگانه ذکر کردم.
خب ارزیابیتون در خصوص مشکل نخست، یعنی نبود دسترسی به منابع مالی از سوی بنگاه ها و شرکت ها چیه؟
خب مسئله پوشیده ای نیست که نرخ بهره در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در دنیاست و همچنین مطالبات معوقه و انبوه بانکی در ایران یکی از موانعیه که بانک‌ها بتونن کمک بکنن به مؤسسات و شرکت‌هایی که تازه تأسیس هستن یا شرکت‌هایی که به هر حال از ضعف مالی رنج می‌برن. به همین دلیل هم است که به هر حال بنگاه‌ها مشکل دارن برای اینکه دسترسی داشته باشن به منابع مالی، بخصوص شرکت ها و مؤسساتی که غیر خودی تلقی میشن، چون میدونیم که در ایران مناسبات بانک ها با شرکت ها و بنگاه ها بر اساس رابطه است تا اون ضوابط مربوط به بازار آزاد یا روابط یا ضوابطی که در سایر کشورها بر اساس بازار آزاد تنظیم شده و کمک میشه به بنگاه ها برای اینکه روپای خودشون به لحاظ مالی وایسن. بنابراین باید گفت که همزمان میشه گفت که این مشکلاتی که الان به عنوان مشکلات پنجگانه ازش اسم بردیم و همچنین مسئله بانکی با مشکلات دیگه مثل ناکارآمدی دستگاه اداری و فساد مدیریت ارتباط داره و چیز منفکی از اون نیست.
آیا علوی، آیا شاخصهای فضای کسب و کار که همینک منتشر شدن تغییری هم نسبت به سال پیش از اون نشون میدن؟
خب برخی از شاخصها تغییرات مثبتی کردن، مثل شاخص مربوط به ثبات سیاست گذاری، کما اینکه در چارچوب همین دولت فعلی به هر حال تنش‌ها کمتر شده در عرصه سیاست گذاری، ولی در برخی از موارد مثل فرضاً فساد مشکلات بیشتر شده و این البته مربوط به اینه که بسیاری از این متغیرهایی که ما به عنوان متغیرهای فضای کسب و کار ازش اسم میبریم، اینا متغیرهای ساختاری نهادینه و بلند مدت هستن و زمان میبره که تحولات مثبتی رو درش مشاهده کرد. بنابراین هرچند این اطلاعات سالانه و این گزارش‌های سالانه دارای ارزشه، ولی اینکه برای اینکه بتونیم یک ارزیابی به هر حال جامع‌تری داشته باشیم، میبایست انتظار داشت که در آینده چه اتفاقی در بازه به اصطلاح زمانی طولانی مدت بادی چه اتفاقی خواهد افتاد.
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، به پرسش‌های همکارم مهدی تاهباز پاسخ می‌داد. و نوبت شما شنوندگان گرامی است.
شما مردم با غیرت و با همت چطور میتونید بایستید ببینید که یک مشت اقلیت جاهل با استفاده از حرف‌های بی‌معنی رهبرشون این آتش به اختیار رو کردن باز حربه اید؟ شما هم آتش به اختیار هستید. مگه فقط این الله کرمه که میتونه آتش به اختیار باشه؟ نه، شما ملت هم آتش به اختیار باشید. کدوم مرد با غیرتی میتونه وایسه و نگاه بکنه که اینها بخوان کوچکترین بی‌حرمتی به دختران و زنان و خواهران ما بکنن؟ مگر مردیم ما؟
آدم بی‌منطق اهل مذاکره نیست، و کسی که اهل مذاکره نیست جبار است، زورگو است، ظالم است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21-12-21-12 است و گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا همون پیام به گوش میلیون ها شنونده با ما.